الرحمن الرحيم. درس رسائل استاد بدت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 272، صفحه 358، تاریخ 15 بهر ماه سال 1371.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاهرين اللهم وفقنا للعلم والعمل به الثاني من حيث أن الشك بالمعنى العام الذي هو المأخوذ في تعريف الاستصحاب قد يكون مع اعتصاب الطرفين وقد يكون مع رجحان البقاء بالارتفاع فلا إشكال في دخول الأولين في محل النزاع وأما الثالث فقد يتراءى من بعض كلماتهم عدم وقوع الخلاف فيه. بحثر تقسيمات استصحاب بود به اعتبار شکی که در استصحاب موجود است. یک تقسیم رو بیان کردیم که منشأ شک تارتن موضوع خارجی است و تارتن حکم شرعی است و گفتیم هر دو قسم محل نزاع می باشد. قسم دوم می فرمایند شکی که در استصحاب رکن است سه تقسیم داره. تارتن شک ما به معنای تساوی طرفین است، شک داریم در حیات زید زنده بودنش، شک ما 50-50 است، 50% احتمال حیات و 50% احتمال موت. این یک قسم شک. تارتن شک که داریم به این معناست که طرف بقاء مستحب رجحان داره، 70% احتمال میدیم که زید زنده باشه. این هم قسم دوم. قسم سوم این است که طرف ارتفاع مستحب رجحان داره، 70% احتمال میدیم که زید مرده باشه، حیات زید مرتفع شده. این سه قسم. شیخ انصاری می‌فرمایند قسم اول و دوم که داخل در محل نزاع می باشند بلا شک. بحث در قسم سوم است. اگر کسی ظن به ارتفاع مثبت حب داشت، آیا اینجا هم محل بحث است که میتونه استصحاب کنه یا نه؟ میفرمایند از کلمات بعضی از علما استفاده میشود که اینجا جای استصحاب نیست، چون تصریح میکنند که استصحاب وقتی حجت است که ظن به عدم مستصحب نداشته باشه. نتیجه این که اگر ظن به عدم داشتیم استصحاب در اونجا معنا ندارد. لیکن شیخ انصاری می‌فرمایند، مرحوم شیخ می‌فرمایند که مسئله مبنایی می‌باشد بر طبق مبنای متأخرین که استصحاب از باب اخبار حجت است، در جای خودش خواهد آمد و قبلا هم اشاره کردیم که مراد از شک عدم العلم است، یعنی هر جا علم نداشتیم که مستصحب باقی است میتونی استصحاب کنی مطلقا، چه صرف شک باشه چه طرف بقا راجح باشه یا رجحان در طرف ارتفاع استصحاب جاری است مطلق. لیکن بنابر مبنای متقدمین که استصحاب از باب افاده ظن حجت می باشد، اینجا باز دو مبنا داشتن متقدمی. یک مبنا این بود که ظن شخصی حجت است، بر طبق این مبنا اگر کسی ظن به خلاف داشت نمیتونه استصحاب جاری کنه، چون شخصا باید ظن به بقا داشته باشه. حالا که ظن به خلاف داره جای استصحاب نیست. مبنای دوم در بین متقدمین این بود که ظن نوعی در باب استصحاب کافی است. بر طبق این مبنا اگر شخصی ظن به ارتفاع داشت باز میتونه استصحاب جاری کنه، چون ظن شخصی ملاک نیست. اگر در مسئله نوع مردم ظن به بقا دارن، ولو شما شخصا ظن به خلاف داشته باشید، ظن نوعی ملاک است. لذا بر طبق این مبنا هم ظن به خلاف مضر به جریان استصحاب نمی باشد. البته معلوم باشه که میگیم ظن به خلاف یعنی ظن غیر معتبر، و الا اگر ظن معتبری آمد، مثلا بینه شهادت داد که زید مرده است، واضح و معلوم است که بر طبق هیچ مبنایی جای استصحاب نیست، چون امارات ظنیه بر استصحاب مقدم می باشند. این هم تقسیم دوم به تمام عبارت رو بخونیم برسیم به تقسیم بعد. این کسانی هم که استصحاب رو، یعنی میخواییم بفرمایید باز شده ظن معتبر چرا مقدمه بر استصحاب؟ بر نه، وقت این استصحاب رو اونا از باب افاده نوع ظن میدونن، ظن نوعی یعنی ظن به معنای این که ظن مطلق میدونن، لکن امارات دیگر رو ظن خاص میدونن. با ظن خاص بر ظن مطلق مقدمه است. بحثش میاد در بحث تعارض استصحاب، این مفصلی بحث میاد. بر طبق مبنای متقدمین هم امارات ظنیه خاصه بر استصحاب مقدم خواهد بود. ملاکش چیه؟ با اینکه هر دو زن هستن و بینشون تعارض باشه تقدم نباشه، بحثش میاد انشاءالله. الثانی من حیث ان الشک بالمعنى العام الذي هو المعقود في تعريف الاستصحاب. تقسیم دوم استصحاب رو باز به اعتبار شک به این شکل میشه تقسیم کرد. تقسیم دوم از حیث این است که شک به معنی العام، یعنی شکی که شامل سه فرد میشه که حال بعدا هم توضیح میشن، اصلا توضیح میدن تساوی طرف این باشه، طرف بقا رو چان داشته باشه یا طرف ارتفاع رو چان داشته باشه. شک به معنی العام، اون چنان شک به معنی العامی که اخذ شده در تعریف استصحاب، این سه حالت داره. شک به قسمه قد یکون و مع تساوی طرفه، گاهی شک با تساوی طرف اینا احتمال 50-50، و قد یکون و مع رجحان البقا، گاهی شک که ما با رجحان بقا هست، 70% احتمال میدیم زید زنده باشه، 30% احتمال مردنش میره، اینم یه نوع شکه. اول ارتفاع یا نه، گاهی شک که ما با رجحان ارتفاع هستش، 70% احتمال میدیم زید مرده باشه، 30% احتمال میدیم زید زنده باشه، استصحاب جاریه یا نه. فلا اشکال فی دخول الاولین فی محل النزاع، اون دو مورد اول که شک نیست در محل نزاع داخل. و اما ثالث، آیا اگر ظن به ارتفاع داشتی بازم میتونی استصحاب جاری کنی؟ احتمال قوی میدی زید مرده باشه، آیا بازم میتونیم استصحاب حیات زید رو جاری کنیم یا نه؟ فقط یترا آمن بعض کلماته، پس گاهی ظاهر میشود به نظر میاد، یترا یعنی به نظر چنین میاد، گاهی به نظر میاد از بعضی از کلمات علما عدم وقوع خلاف در این قسم. یعنی چه؟
یعنی در این قسم سوم استصحاب اصلا معتبر نیست، عدم وقوع الخلاف اینی داره قسم سوم اصلا استصحاب معتبر نیست. قال شارح المختصر، عزوبی شارح مختصر چنین گفته، از ظاهر عبارت ایشون معلوم میشه که استصحاب اصلا معناش اینه که شما ظن به عدم اون حکم نداشته باشید، ظن به ارتفاع نداشته باشید، بلا اگه ظن به ارتفاع داشته باشید اصلا استصحاب معنا نداره. ایشون چنین گفتن معنا استصحاب الحال، معنای استصحاب حال اینه ان الحکم الفلانی قد کان، فلان حکم بوده است ولم یظن عدمو، ظن به عدمش نداریم، پس اگه ظن به عدم داشتی مثلا جای استصحاب نخواهد بود. و کل ما کان کذالک فهو مضمون البقا، هر چی که چنین باشد یعنی حکمی بوده الان هم ظن به ارتفاعش نداریم پس مضمون البقا است، پس حجت است. فقد اختلف فی صحت حجیت الاستدلال به، بعدم عزادی می فرماید اختلاف شده در صحت حجیت استدلال به این استصحاب به خاطر افاده اش ظن را، و عدم اون حجیت به خاطر عدم افاده استصحاب ظن را. متقدمین بعضی میگن استصحاب حجتشون مفید ظنه، بعضی میگن نه. علی ای حال از اون قیدی که ایشون در عبارتشون به کار بردن فرمودن ولم یظن عدمو، استصحاب در جایی که ظن به عدم نداشته باشیم، پس اگر جایی ظن به عدم داشتیم مثلا جای استصحاب نخواهد بود. انتها کلام ایشون. بعد تحقیق، خود شیخ انصاری وارد بحث میشن زمان تحقیق اینه ان محل الخلاف امکان به اعتبار الاستصحاب من باب تعبد، اگر از متأخرین شدیم گفتیم محل خلاف اگر در اعتبار استصحاب باشه از باب تعبد و طریق ظاهری استصحاب را از باب اخبار حجت بدانیم، اما صورت الظن الغیر المعتبر بالخلاف شامل می شود صورت ظن غیر معتبر به خلاف را. بنابراین قسم هر سه صورت داخل در محل بحث است، چون ما از خارج توضیح دادیم علتش چیه، علتش اینه در جای خودش میاد مراد از شک از روایات استفاده میکنیم عدم العلم است، هر جا عدم العلم بود استصحاب جاریه. حالا عدم العلم چه ظن به خلاف داشته باشی چه ظن به خلاف نداشته باشی چه تساوی طرفین باشد، هر سه صورت رو شامل میشه. و امکان من باب افاده ظن، اما اگر از باب افاده ظن باشد، اگر مبنای متقدمین باشد، اینجا هم باز دو تا مبناست، کما سر رحوی شارح مختصر عزادی در عبارتش تصریح کرد که ظن به بقا ملاک حجیت استصحابه، فین کان من باب ظن شخصی، اگر باز بر طبق اون قول دو تا مبنا بود در گذشته هم مفصل خوندیم، اگر ظن شخصی در باب استصحاب حجت باشه خب بلا شک اگر شما شخصا ظن به خلاف داشتید ظن شخصی ندارید به مستصحاب، پس استصحاب جاری نمی شود. فی امکان من باب ظن شخصی کما یظهر از کلمات بعضی از علما مثل شیخ بهایی در کتاب حبل المتین و بعض من تأخر عن، بعضی از کسانی که بعد از شیخ بهایی آمدن، خب در این صورت قسم سوم از محل نزاع خارج میشه، کان محل الخلاف فی غیر صورت ظن بالخلاف، محل اختلاف علما در غیر صورت سومه، در غیر صورت ظن به خلاف است. در صورت ظن به خلاف دیگه شما ظن به بقاء مستصحب ندارید تا اینکه استصحاب جاری کنید، اذن وجودی، زیرا با وجود این ظن به خلاف لا یعقل ظن البقاء، دیگه معقول نیست که شما ظن به بقا داشته باشید، ظن به بقا ندارید، پس بنابراین جای استصحاب نیست. اما به امکان من باب افاده نوع ظن لو کلیه و تبعه، اگر استصحاب از باب ظن نوعی حجت باشد، اگر بوده باشد اون عرض کنم که تمسک به استصحاب اعتبار استصحاب از باب افاده نوع اون مستصحب ظن را لو کلیه و تبعه، این قضیه یک جوریه که اگر به نفسه باشد مفید ظن به بقا خواهد بود. من عرض لبعض افراده، ولو بعضی از افراد همچه ظنی نداشته باشن، ولو عارض شود برای بعضی از افرادش ما یسته توهو، چیزی که ساقط کند اون فرد را از افاده ظن، ولو در بعضی از موارد نسبت به بعضی از اشخاص ظن به وفاق پیدا نشه، ظن شخصی پیدا نشه، خلاصه اگر ملاک ظن نوعی باشه اما الخلاف و صورت ظن بالخلاف ایزن شامل می شود اختلاف مورد ظن به خلاف را، یعنی جایی که شما ظن شخصی به خلاف داری، اگر نوع مردم ظن به وفاق داشتن، اونجا استصحاب حجت خواهد بود. و یمکن ان یحمل کلام العضدی، میفرمایند ممکنه کلام عضدی رو که در بالا از شعار مختصر خوندیم، ممکنه مراد از اون ظن رو ظن نوعی بگیریم. اگر مراد از ظن رو ظن نوعی بگیریم، پس بنابراین اگر کسی شخصا ظن به خلاف داشت، بازم جای استصحاب هست. و یمکن ان یحمل کلام عضدی در اراده این که استصحاب من شأنه به نوع، استصحاب شأنش نوعا این باشد که ان یفید الظن، این که مفید ظن است در نزد فرض عدم ظن به خلاف. اگر چنین گرفتیم، پس بنابراین نتیجه این می شود که ظن به خلاف شخصی خلاصه ملاک نخواهد بود. و سیجی و زیاده توضیح لذار انشاءالله در جای خودش میاد باز کلام عزوزی رو بیان می کنن، در نقل قولی ایشونو مفصل توضیح می دن. فعلا ذکر تفصیل از ثالث این حیث ان شک فی بقاء المستثنی. تقسیم سوم باز یه تقسیم تکراری هستش. می‌فرمایند شک ما در بقاء مستصحب تارتن از جهت شک در مقتضی هست، به این معنا که شک داریم خود این مستصحب بدون این که مانعی در مقابلش باشه آیا به نفس قابلیت استمرار دارد یا ندارد. به این قسم میگیم شک در مقتضی. قسم دوم این است که تارتا مستصحب ما به نفس اقتضای استمرار داره، مثل حیات زید مثلا، زنده بودن زید. اگه مانعی پیش نیاد زید سالها زنده میمانه. شک داریم آیا مانعی آمد و حیات زید رو برداشت یا نه. پس شک منتارتن از جهت مقتضی است، تارتن از جهت مانع و رافع است. شک در رافع به پنج قسم تقسیم می شود، به خاطر این که اولا تارتن شک داریم در اصل وجود رافع. مثلا می دانیم فرض کنید بول رافع طهارت است، طرف شک داره این رافع وجود گرفت یا نه. این یک قسم. قسم دوم این است که شک ما در رافعیت یک امر موجود است، یک امری وجود گرفته، شک داریم این امر موجود رافع مستصحب است یا نه. شک که در رافعیت چهار قسم داره. قسم اول این است که رافع مردد است بین دو امر، این شیئی که وجود گرفته نمیدونیم رافع است یا نه، به خاطر این که رافع مردد بین دو امر است. مثلا روز جمعه اول اذان ذمه شما یقیناً مشغول شد به نماز، نمیدانید اون چه که رافع این تکلیف و این اشتغال ذمه است آیا نماز ظهر است یا نماز جمعه. رافع تکلیف مردد بین این دو امر است. شما آمدید نماز ظهر خوندید، در حقیقت شک دارید که این نماز ظهر رافع تکلیف است یا نه. اگر ذمه شما به نماز ظهر مشغول بوده خب این نماز شد رافع، تکلیف رو برداشت. اگر ذمه‌تون به نماز جمعه مشغول بوده این نماز رافع نخواهد. این یک قسم. دوم، شیئی وجود گرفته نمیدانید صفت رافعیت داره یا نداره. مثلا نمیدونید مزه رافع طهارت یا نه. مثال خودش، قسم سوم، مفهوم رافع برای شما معلومه، شک دارید آنچه که محقق شده مصداق این مفهوم هست یا نه. مثلا باز مثال های خود مرحوم شیخ مثال رو عنوان میکنم، مثلا یقین دارید بول رافع طهارت و مزه رافع نیست، شک داره زید رطوبتی رو که دیده از بول است یا مزه است، شک در مصداق. قسم چهارم، شک در مفهوم رافع داره، شیئی محقق شده ولی چون مفهوم مفهوم رافع براش مشخص نیست، نمیدانند که آیا این شی رافع است یا رافع نیست. مثلا بعد از وضوء یه چرتی زده، نمیدونه مفهوم نوم یعنی خوابی که گوش و چشم به خواب بره یا نه مفهوم نوم. اگه چشم انسان روی هم رفت به او هم نوم گفته می شود. نتیجتاً شک داره این چرت زدن نوم بوده یا نه، رافع بوده یا نه. این چهار پس نتیجه این که در رافع تارتن شک در وجود رافع است، رافع وجود گرفته یا نه، تارتن شک در رافعیت موجود است. رافعیت موجود چهار قسم داره و اون یک قسم میشه پنج قسم. شیخ انصاری میفرمایند شک در مقتضی که شکی نیست محل بحث است، استصحاب درش حجت یا آیا شک در رافع به پنج قسمش محل بحث است یا نه، بین علما اختلاف است. بعد می فرمایند در اینجا بعضی مثبتند مطلق، میگن استصحاب مطلق آمده، چه شکی در مقتضی چه شکی در رافع. بعضی نافی اند مطلق و بعضی تفصیل دادند، میگن شک در رافع حجت فقط. تازه اینها هم دو سه گروه هست. بعضی میگن اگه شک در وجود رافع داشتی حجت هست، شک در رافعیت موجود به چهار قسمش حجت نیست. بعضی میگن همه اقسام شک در رافع حجت است مگر یک قسمش، و اونجا جاییست که یقین به مفهوم رافع دارید، شک در مصداق پیدا کردید، اونجا استصحاب حجت نمی باشد. خب دقت کنید، با ذکر این تقسیم مطلب اول از مطالب پنجگانه باب استصحاب تمام شد. شیخ انصاری یک تعریف رو برای استصحاب پذیرفتند، هو ابقاء ما کان. سه تقسیم برای استصحاب ذکر کردم: استصحاب تارتن به اعتبار خود مستصحب تقسیم میشه، سه قسم داشت، تارتن به اعتبار دلیل مستصحب تقسیم میشه، سه قسم داشت، تارتن به اعتبار شک تقسیم میشه، با سه قسم داشت. تمام این اقسام رو شیخ انصاری فرمودن محل نزاع هست جز یک قسم. فرمودن کسی بین حکم وضعی و حکم تکلیفی فرق نگذاشته، قول به تفصیل نداریم که بگن حکم تکلیفی استصحاب درش جاریه، حکم وضعی جاری نیست. حتما خاطرتون از اونجا عبارتی نقل کردن، از یکی از علما فرمودن صدر عبارتشون میگه که در حکم وضعی و تکلیفی تفصیل، ذیل عبارت فرمودن نخیر، بین ذات و سبب و سببیتشون تفصیل میگذارن که بحثش گذشت دیگه مراجعه میکنه. مطلب اول تمام شد. مطلب دوم در نقل اقوال و ادله بر اقوال است. حالا عنوان کنیم طرح بحث رو، اگر رسیدیم تطبیق میکنیم. در این مطلب سه مسئله بررسی میشه. مسئله اول نقل اقوال در باب استصحاب است. 11 قول رو شیخ انصاری نقل میکنه. مطلب دوم انتخاب یک قول و ذکر ادله بر این قول است، که قول نهم رو خودشون انتخاب میکنن و ادله براش ذکر میکنن. مسئله سوم نقل ادله 10 قول دیگر و رد اون ادله. این سه مسئله کلن مسائل مطلب دوم ما رو تشکیل میدن. حالا عبارت دقت کنید: الثالث من حیث ان الشک فی بقاء المستصحب قد یکون من جهت المقتضی. ربطین سوم، شک در بقاء مستصحب گاهی از جهت مقتضی است. شک در مقتضی داریم، تعریف میکنن مراد به این شک در مقتضی شک از حیث استعداد اون مستصحب و قابلیت اون مستصحب از فی ذاته بر بقا را، آیا ذاتن مستصحب ما مانعی هم که نیامده آیا استعداد بقا داره یا نه. دو تا مثال میزنم که قبلا به هر دو مثال اشاره کردیم، مثل شک در بقاء لیل و نهار. فرض کنید که اول غروب هستش، هوا ابره، شما یقین دارید که استعداد بقا بیش از مثلا 9 ساعت نداره، روز بیش از 10 ساعت استعداد بقا نداره. حالا شک دارید که آیا الان این استعداد بقا از بین رفت، 10 ساعت شد که استعداد بقای روز از بین بره و یا نشد. نسبت به شب هم همین استصحاب جاریه، شک در مقتضی، شک در بقای لیل و نهار. و خیار قرن بعد از زمان اول. زمان اول متوجه شدید که مقبول شدید در این معامله، در زمان دوم شک دارید آیا خیار قرن همون زمان اول از بین رفت در زمان اول یا نه الان هم وجود داره. اینو میگن شک در مقتضی، خود تکلیف استعداد بقا داره یا نداره بدون اینکه مانعی بیاد. وقد یکون من جهت طرق رافع، گاهی شک شما از جهت آرسیدن رافع و مانع است با قطع به استعداد اون حکم بقا را. میدونید اون مستصحب استعداد بقا داره، زید اگه مانعی پیش نیاد میدونید ده ها سال زنده میمونه. شک دارید آیا مانعی پیش آمد، خونه رو سرش خراب شد، مرض پیش آمد، سکته قلبی پیش آمد، مرد یا نمرد، شک در مانع دارید. و هازا، این شک در مانع در رافع بر چند قسمه؟ از کردیم پنج قسم دارید. لأن شک ما فی وجود رافع، به خاطر اینکه شک یا در وجود رافع است مثل شک در حدوث بول، و اما ان یکون فی رافعیت الموجود، یه چیزی وجود گرفته شک دارید رافعه یا نه. شک در رافعیت موجود چهار قسمه. قسم اول، اما لعدم تعین المستصحب، یا به خاطر اینکه مستصحب شما مشخص نیست و ترددهی و اون مستصحب مردد است، بین ما یکون الموجود رافعن، بین چیزی که این موجود رفعش کرده این نماز ظهر آیا اون تکلیف شما رو برداشته، و بین ما لا یکونو یا نه رافع نمی باشن، مثل فعل ظهر مشکوک کونه رافعن، فعل خوندن نماز ظهری که شک داریم بودن این نماز ظهر برطرف کننده مر اشتغال ذمه رو به صلات، اون چنون صلاتی که مکلف به این صلات است قبل از عصر یوم الجمعه، در روز جمعه انسان مکلف به صلاته، نهایت من جهت ترددی بین ظهر و جمعه، مردد این صلات بین ظهر و جمعه. این یک قسم. قسم دوم، و اما للجهل به صفت الموجود من کونه رافعا، و یا جهل دارد به صفت موجود، که اون جهل اون صفت موجود بیان از این است که اون موجود رافع است، یعنی شک داره آیا اون چی که وجود گرفته رافع هست و یا رافع نیست، کل مذی شک داره این مذی رافع یا نه. او مصداقا لرافع معلوم المفهوم، قسم سوم، مصداق هست، شک داره آیا این چه مصداق است برای رافعی که مفهومش معلومه یا نه، مثل رطوبتی که مردد بین بول و وضعی هست یا مذی. او مجهول المفهوم، یا نه مفهوم مجهوله لذا شک داره که آیا این مصداق، آیا اون چی که محقق شده عرض کنم رافع هست یا نه. مثال زدیم به نوم، چرتی زده چشماش رفته رو هم، چون در مفهوم نوم شک داره، شک داره این چرت زدن رافع یا نه. ولا اشکال فی کون ما عدا شک فی وجود رافع محلا للخلاف، شکی نیست در این که غیر از شک در وجود رافع محل خلاف هستش، بقیه اقسام محل خلافه. وین کان یشعر ظاهر استدلال بعض المثبتین، ولو ظاهر استدلال بعضی از مثبتین چنین نمایان میکند که در شک در رافع اصلا نزاعی نیست، در شک در مقتضی محل نزاعه، ولی نخیر میفرمایند در شک در رافعیت موجودم نزاع داریم. وین کان یشعر ظاهر استدلال بعضی از مثبتین به ان المقتضی للحکم الاول موجود، استدلال میکنن برای حجیت استصحاب، میگن مقتضی موجود است، مانع هم مانعیت نداره. خب این که مقتضی موجوده معلوم میشه که پس اگر در جای شکی در مقتضی داشتیم مثلا استصحاب جاری نیست. میفرماین نه، قبلا ما عرض کنم که اشاره کردیم شما به مثالهای علما که دقت کنید میبینید شکی در مقتضی رو هم شکی در رافع رو هم داخل بحث میدونن. به امکان یشعر و ظاهر استدلال بعضی از مثبتین به ان المقتضی للحکم الاول موجودون، دلیلشون اینه، به این شکل دلیل میارن، میگن مقتضی حکم اول موجوده تا آخر یوهم الخلاف. این عرض کنم که مهم هست که ممکنه خلاف این نظریه ما باشه حرف علما، یعنی ممکنه بحثشون در شک در رافع نباشه، ولی نه چنین نیست. و اما هوه، اما شک در وجود رافع، پس ظاهر ایضا وقوع الخلاف فی، خلاف درش واقع شده، یقین به مقتضی داریم، شک در رافع داریم، بازم محل خلافه. کما یظهر از انکار سید مرتضی قدس سره استصحاب رو در بلد مبنی بر ساحل بحر، اینجا یقین به مقتضی داریم، شک در رافع داریم، سید فرموده استصحاب جاری نیست. و زیدی که غائب از نظر هستش، خب از این نتیجه میگیریم که زیدی که غایب از نظر استصحاب حیاتش گفتن جاری نیست، اینجا شک در رافع داریم، بازم گفتن حجت نیست. پس معلوم میشود که در شک در رافع هم بحثه. و ان ال استصحاب لو کان حجتا لکان بینه نافی اولا. بعضی از آقایون دلیل میارن میگن استصحاب، اینم بحث گذشته ها، میگن استصحاب اگر حجت باشه بینه نافی اولا هست. چرا؟ به خاطر اینکه کمک میشود بینه نافی به استصحاب. قبلا مفصل توضیح دیدیم بینه نافی به چه استصحابی، عرض کنم که مؤید میشود به استصحاب عدم، استصحاب عدم رافع. شک داریم رافع هست یا نه، استصحاب عدم رافع جاری میکنیم، بینه نافی مقدم میشه. خب اینجا هم پس شک در رافع داریم. بعضیا میگن در اینجا هم استصحاب جاری نمیشود، پس معلوم میشه در شک در رافع بحثه. و کیفکان فقط یفصل بین کون شک من جهت المقتضی، گاهی تفصیل داده می شود بین شک از جهت مقتضی باشد و بین بودن شک از جهت رافع. فینکر الاستصحاب فی الاول، استصحاب رو در شک در مقتضی انکار می کنند، در شک در رافع حجت می دونند. یک تفصیل. فقط یفصل فی رافع، کسانی هم که میگن در رافع حجت غالب تفصیلند، گاهی تفصیل داده میشه در شک در رافع، بین شک در وجودش و شک در رافعیتش. اگر شک در وجود رافع داشتیم استصحاب حجته، اگر شک در رافعیت موجود داشتیم استصحاب حجت نیست. فیون کرستانی مطلقا، بعضی ها میگن شک در رافعیت مطلقا حجت نیست، بعضی ها میگن نه شک در رافعیت سه قسمش حجته، یک قسمش حجت نیست. او ازالم یکنه شکو به مصداق الخارجی، اگر شک در مصداق خارجی نباشد استصحاب حجت است به الا فلا. خب مطلب اول تمام شد. مطلب دوم ذکر این 11 قوله که نیاز به توضیح نداره، بعد از اون تطبیق کنیم دیگه، حالا در جلسه بعد ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.